آقای رضا خدا تقدیم انقلاب اسلامی کردم. اون موقع بازسازی رو بلافاصله انجام میدادن و زندگی به روزمره به همون طور ادامه پیدا میکرد و هیچ کس هیچ مشکلی احساس نمیکرد که این فشاری به مردم وارد میشه. الان هم همینطوره، الان همون داره تکرار میشه خانم، همون داره تکرار میشه و همون مقاومت و همون پایداری و به عنوان الگویی شد این مقاومت پایداری مردم دستور برای سایر کشورامون، سایر جبهه مقاومتمون و این تسری برای کل کشورمون الحمدلله برقراره و ما بابت این افتخار میکنیم که خدمتگزار کوچکی برای مردم عزیزمون هستیم.
برقرار باشین آقا، خیلی ممنونم از شما. میدونم که ویژه برنامه هایی هم برای روز مقاومت و پایداری روز دسفول داشتین، از اونها هم کوتاه برامون بگید.
بله، ما یک نمایشگاه تقریبا 30 غرفه تو بخش صنایع دستی، فرهنگ و هنر، ادبیات، حساب کتاب بوده، ورزشی بوده و مجموعه از این موارد رو از پریش هم برقرار شده و مردم خیلی هم استقبال میکنن از این. ما تقریبا 60 تا پروژه ما تو این ایام داریم افتتاح میکنیم، یا کلنگزنی بوده یا افتتاحیه، دو سه تاشون کلنگزنیه و بقیهشون هم که افتتاحیه بودن. ما امروز خدمت استاندار محترم خوزستان جناب آقای دکتر موالی‌زاده بودیم که تعدادی از این پروژه ها رو تو بخش دانشگاه علوم پزشکی و خدمت شما صنعت و معدن و کشاورزی اجرایی کردیم، یعنی امروز افتتاحشون بوده و بقیه رو هم انشاءالله با حضور بقیه مسئولین محترم برای فردا گذاشتیم. امروز دو تا پارک رو ما تو شهر دستور افتتاح کردیم، یعنی این نشون میده که علارغم این که ما تو جنگ رمضان هستیم ولی خدمت برای مردم از طرف دولت، مردم و مسئولینشون ساری و جاریه و نمیذاریم اینچالا هیچ خدشهی به روحیه مردم خدای نکرده وارد بشه و مردم در کنار و مسئولین در کنار مردم اینچالا به این خدمت ادامه میدم.
انشالله زنده باد به شما و امیدوارم که خدا توفیق خدمت رو به شما و همه در واقع مسئولین مختلف توی کشورمون بده. باز هم سلام ما رو به همشهریاتون برسونید، روز دسفول، روز مقاومت و پایداری رو به شما تبریک میگیم و میسپاریمتون به خود.
خیلی ممنون و متشکرم. ما انشاءالله ابلاغ سلام دارم دوستانی که الان خدمت خانواده شهید رفتن به نمایندگی مردم دسفول عرض میکنم، ولی من جا داره با عرض معذرت یادی هم از آتالله قاضی امام جمعه فقید شهرمون، این پیرمرد 80-90 ساله‌ای که تو دستور موندن و از شهر رو یک لحظه هم ترک نکردن و در کنار مردم عزیزمون موندن و به این مقاومت و پایداری رو هم به شما و یاد و خاطر ایشون رو هم تبریک و تهنیت عرض میکنم.
چقدر خوب که از ایشون هم یاد کردین و بیشک نامشون در تاریخ ایران باقی میمونه. خداحافظتون.
خیلی ممنون، متشکرم، خداحافظ شما.
اسمشه شهر سواری، شهری که کوچه به کوچهش زخمی تیر تفنگه، هر خیابونش به اسم یه شهید راه جنگه، توی آوارگی جنگ مونده سر بلند و آوار. اگه تقویمو بگردی روزشه چهار خرداد، بوی شهادت میده این خواب واسه حماس بیقراره، از جنگ با دسفول عاشق دنیا هنوزم تف داره، از جنگ و دسپول عاشق دنیا هنوزم ترس داره. برخیز و هم صدا هم راه عاشقان از جان و دل بخوان، دسپول قهرمان ای کوه استوار جاوید و بردار در قلب روزگار نام تو ماندگار. جهان آزادگی فریاد کرد، تو قصه شیرین عشق کاری مثل فرهاد کرد. هر جا چه حرف غیرته این شهر رو باید یاد کرد. بوی شهادت میده این خواب واسه حماس بیقراره، از جنگ با دسپول عاشق دنیا هنوزم ترس داره. از جنگ با دسپول عاشق دنیا هنوزم ترس داره. برخیز و هم صدا هم عاشقان از جان و دل بخوان، دسپول قهرمان ای کوه استوار جاوید و برقرار در قلب روزگار نام تو ماندگار. برخیز و هم صدا هم راه عاشقان از جان و دل بخوان، دسپول قهرمان ای کوه استوار جاوید و برقرار در قلب روزگار نام تو ماندگار.
عصرتون بخیر باشه شنونده های پیک سبا. ساعت 18:38 دقیقه است و میخوایم بریم و توی این لحظه همراه بشیم با خبرگزاری سبا.
درود بر شما شنونده آخرین رویدادهای خبری هستید با من در رادیو سبا و اما مشروع مهمترین خبرها. هزینه دریافت گواهی نامه رانندگی 15 میلیون تومان رسید. یک مقام مسئول به همکارم گفت
ایشون گفتن در حال حاضر هزینه آموزش رانندگی با افزایش 56% به ساعتی 600 هزار تومان رسیده. بر این اساس مجموع هزینه دریافت گواهی نامه رانندگی در شرایط فعلی حدود 15 میلیون تومانه. برو خبر بعدی.
چند درصد از شهروندان در سکونتگاه‌های غیر رسمی ساکن هستند؟ یک کارشناس سبایی به همکارم گفت 99% شهروندان از آب آشامیدنی سالم برخوردار هستند و در مناطق روستایی این رقم 75% که از میانگین کشوری 72% بهتره.
دقیقاً در کجا بود؟
شهروندان در مراکز استان.
چند درصد در سکونتگاه‌های غیر رسمی زندگی می‌کنند؟
32%.
سکونتگاه‌های غیر رسمی به چه سکونتگاه‌هایی گفته میشه؟
سکونتگاه‌های غیر رسمی به مناطقی گفته میشه که مهاجران روستایی و محرومان عنوان جامعه شهری رو در خودش جای میده یا خارج از برنامه ریزی رسمی و قانونی توسعه شهری، عمدتاً بدون مجوز در درون یا خارج از محدوده قانونی شهرها به وجود اومدن.
خب چرا به وجود اومدن؟
وقتی افراد توانایی مالی برای خرید یا اجاره خونه در مناطق رسمی و قانونمند رو نداشته باشن، ناچار میشن در حاشیه شهرها یا زمینهای بدون مالکیت، مثلا زمینهای دولتی یا خصوصی که کسی به اونها رسیدگی نمیکنه، ساکن بشن.
یعنی این سکونتگاه ها معمولا بدون برنامه‌ریزی شهری دسترسی به امکانات اولیه مثل آب، برق، گاز، فاضلاب، مدرسه، بهداشت و حمل و نقل عمومی شکل میگیره.
بله، خدا نگهدار.
به سلامت. گزارشگر ازام خبر سبا کنار کارشناس سبایی.
لطفاً مریض نشوید. آخرین فیلم هوشنگ سبایی راهی سینماهای سبا شد. همکارم کنار همین کارگردان.
چرا این اسم انتخاب کردید؟
پدرمون مریض شد، زنگ زدیم آمبولانس بیاد. اومد، بردنش کجا؟ بیمارستان.
الان خوبن؟
خدا رو شکر.
همین؟
نه دیگه، هزینه داشت. برای همین تصمیم گرفتم این فیلمو بسازم.
چقدر شد هزینه‌اش؟
نمیدونم، من که حساب نکردم، ولی بابام میگفت هزینه انتقال بیمار، هزینه حتی توقف آمبولانس جدا حساب شده.
خصوصی بوده؟
بله، شرایط اضطراری بود.
خب تو فیلم به چه لایه‌هایی می‌پردازی؟
لایه نداره.
پس چی داره؟
هیچی. آمبولانس.
خب آمبولانس چیکار کنن.
ندیدم هزینش بالاست، گفتم فیلم بسازم تا پولش جور بشه.
پول چی؟
هزینه آمبولانس دیگه.
بازیگر فیلمت
آمبولانس؟
آمبولانس بازیگره؟
نه، وسیله‌ای است برای جابجایی بیمار. در فیلم من نقش بازیگر داره.
خوبی؟
بد نیستم.
شما فیلم نساز.
فعلا نمیسازم.
گزارشگر ازم خبر سبا کنار کارگردان فیلم لطفاً مریض نشوید.
بازار به کاهش قیمت مرغ چراغ سبز نشان داد. در حالی که قیمت مرغ در روزهای اخیر روند افزایشی داشته، خبرهای از کاهش قیمت در روزهای آینده وجود دارد. همکارم در یک بسته گزارشی.
بسته گزارشی لازم نداره. پرسیدم، گفتن روند جوجه ریزی در دو ماه فروردین و اردیبهشت افزایشی بوده، در حالی که جوجه ریزی در اسفند زیر 100 میلیون قطعه بوده. در فروردین 106 میلیون قطعه و اردیبهشت 120 میلیون قطعه شده و پیش بینی شده در خرداد 130 میلیون قطعه برسه، که نشون میده تولید از فروردین تا پایان خرداد 75 هزار تن افزایش پیدا میکنه. برای همین احتمالاً قیمتش کاهشی میشه. برو خبر بعدی.
صف نیم میلیون نفری وام ازدواج. آخرین فیلم.
اجازه بده، کارگردانش تو صف بود. رفتم گفت هر وقت نوبتم شد بیان صحبت میکنم. برو خبر بعدی.
چرا سرویس های بهداشتی در پارک ها وجود دارن؟
خب باید باشن. بنده پاسخ بدم. جناب پاسخگو هستن، پشت خط ارتباطی ما، مدیر مسئول بخش پاسخگویی به شهروندان سبایی.
سرویس های بهداشتی در پارک ها برای چند دلیل مهم گذاشته شدن. اول، راحتی شهروندان. پارک ها مکان برای تفریح، ورزش و گذروندن وقت در طبیعت هستن. بسیاری از شهروندان به خصوص خانواده‌هایی که با کودک خودشون به پارک میان، ممکنه برای مدت طولانی‌تری در پارک بمونن. وجود سرویس بهداشتی به اونها این امکان رو میده که بدون نگرانی از نیازهای اولیه از پارک لذت ببرن. دوم، بهداشت عمومی و آخرش هم جلوگیری از تخریب محیط زیست. نبود سرویس بهداشتی میتونه منجر به آلودگی خاک و آب در اثر فضولات انسانی بشه.
سرویس‌های بهداشتی پارک‌ها چطور کار می‌کنن؟
اینم چه
سوال؟ من معذرت می‌خوام. چطور شهروندان میتونن مدیریت داشته باشن در مصرف آب و برق در سرویس‌های بهداشتی عمومی؟
موقعی که از سرویس بهداشتی استفاده می‌کنید، یادتون باشه فقط در صورت نیاز سیفونو بکشید. بعد از استفاده اگر لازمه سیفونو بکشید. در برخی مدل‌ها سیفون‌ها دو حالته هستن. از حالت کم مصرف استفاده کنید. بعد از شستن دست‌ها مطمئن بشید که شیر آب کاملا بسته شده، چکه نمی‌کنه. از انداختن دستمال یا زباله در دستشویی خودداری بکنید. این کار باعث گرفتگی لوله‌ها و نیاز به مصرف بیشتر آب برای رفع مشکل میشه. محیط رو تمیز نگه دارید. این کار به حفظ بهداشت کلی کمک میکنه و نیاز به شستشوی مکرر با آب زیاد رو کاهش میده. نشتی آب یا خرابی تجهیزات رو گزارش بدید. اگر شیر آبی چکه میکنه، سیفونی نشتی داره یا مشکلی وجود داشته باشه، حتما به مسئولین پارک یا شهرداری اطلاع بدید تا سریعا رفع بشه. این کار از هدر رفت زیاد آب جلوگیری میکنه.
طراحی تجهیزات سرویس های بهداشتی برای مدیریت مصرف تاثیرگذارن؟
بله، برای اینکه سرویس های بهداشتی پارک هم کارآمد باشن، هم مدیریت مصرف برای آب و برق باشه در اونها، باید با دقت طراحی و تجهیز بشن. شیرالات هوشمند یا فشاری بسیار مهمه. شیرای آب چشمی بسیار تاثیرگذاره. آب فقط زمان باز میشه که دست زیر اون باشه و به محض برداشتن دست بسته میشه. این بهترین گزینه برای صرفه‌جویی. بعد شیرای فشاریه. با یک بار فشار دادن مقدار مشخصی آب برای شستن دست خارج میشه و سپس به طور خودکار بسته میشه. بعد سیفون‌های دو حالته از امکان انتخاب حجم آب کمتر برای تخلیه رو به شهروند میده. در بحث مصرف برق هم لامپ‌های LED کم مصرف استفاده کنند. در صورت امکان میتونن از پنل‌های خورشیدی برای تامین برق، روشنایی و فن‌های استفاده کنند. سیستم مدیریت هوشمند داشته باشند. سنسورهای حضور برای روشن کردن خودکار چراغ‌ها و فن‌ها فقط زمانی که کسی در داخله. سیستم‌های جمع‌آوری و تصفیه آب باران. آب جمع‌آوری شده میتونه پس از تصفیه برای سیفون کشیدن دستشویی‌ها استفاده بشه. سیستم تصفیه فاضلاب در محل داشته باشه. پساب خروجی رو تصفیه میکنه. در صورت امکان برای مصارف غیر شرب به کار میره. جمع‌بندی کنید که وقت نداریم. در ساخت این سرویس‌های بهداشتی باید به گونه عمل بشه که نگهداری و تعمیرات اونها آسان و کم هزینه باشه تا بتونن برای مدت طولانی کارآمد باقی بمونن. شهروندان توجه کنید، شهر این خونه خودمونه. همونطور که تو خونه مدیریت مصرف داریم، در پارک، اداره، هر جا که سرویس بهداشتی به صورت عمومی گذاشته شده مدیریت مصرف مهمه. خدا نگهدار.
به سلامت هم خدافظی کن.
و آسمان صبا بهاری است، خرداد ماهی است، در ارتفاعات هم هیچی نیست. در شرایط موجود اتحاد همدلی به همراه مدیریت مصرف فراموش نشود. تا خبرهای دیگر در صبا، بدرود.
خیلی ممنونم از دوستانمون در خبرگزاری سبا. حالا که بحث خبر هنوز داغه، بذارین که از آقای پارسا هم خبرها رو جویا بشیم از جلوی کنگره. آقای پارسا، صدامونو دارین؟ آقا
درود بر شما. سرکار خانم باقری، من از جلوی کنگره همچنان همراه شما هستم و امیدوارم که خوب و خوش باشید و منم از این راه دور برای شما آرزوی سلامتی میکنم. خبرها رو چند تا من برای شما میگم. پهباد متخاصمی امروز توی جزیره قشم داشته واسه خودش همینجوری سرگردون میچرخیده که پدافند ایران فعال میشه. حوالی عصر بوده خبرش هم در اومد و این پهباد متخاصم که معلوم نیست مال کجا بوده، توسط یه در واقع سیستم ضد هوایی جدید ما به اسم آرش کمانگیر، آرش‌های کمانگیر شکار شده. یعنی ما کم کم داریم تمام اسطوره‌های تاریخیمون رو وارد این جنگ می‌کنیم. آرش‌های کمانگیر، اون تفنگ برنو هم که اتفاق افتاد، آریو برزن و اینورم که تو رستم تهمتنی بزن، این همه هستن. همه اساطیر شاهنامه اینجا در کنار همدیگه هستیم که بتونیم حریفمون رو شکست بدیم. مسئله دیگه که وجود داره این که خیلی ها معتقدن که خب تو این ماجرای مذاکره و توافقی که ممکنه اتفاق بیفته، خب ما چی دادیم چی گرفتیم؟ برحال یه بده بستوری باید باشه که این اتفاق بیفته. آمریکا نمیخواد دست خالی برگرده، ایران نمیخواد در واقع وا بده و دست خالی حالا باشه، ولی تا اینجای کار چیزی که ما فهمیدیم اینه که ایران دست بالا رو داره. ما تهش اینه که تنگه هرمز رو قرار باز کنیم و نه به عنوان عوارضی، به یک عنوان دیگه یه حالا کسب درآمدی کنیم. ولی به نظر میزه که ترامپ تقریبا همه چیش رو داده و خیلی هم از این موضوع ناراحتن مخالفای جمهوری اسلامی. در واقع میتونم بگم که امکان داره در پایان این مذاکره اورانیوم غنی شده‌های آمریکا رو ما بگیریم، یا اینکه مثلا پس فردا روزی ببینیم ترامپ اومده به پویش جانفدا در واقع پیوسته و تنها دستاورده در واقع ترامپ از این ماجرا مذاکره این که کاخ سفید حسینیه نشد. همین، فقط همین. هیچ دستاوردی برای این بنده خدا نداشته. حالا یه عده میگن 95% مذاکرات انجام شده، فقط 5% مونده که اونم بازگشایی تنگه هرمز و اورانیوم غنی شده و پولای بلوکه شده یا مسدود شده است. ظاهرا اون 95% مقدمه بوده، هر چی هست تو این 5% و من موندم که این سوالهای این در واقع مذاکره رو کی بارون بندی کرده که بیشتره در واقع امتیازات مربوط به اون 5% هست. میگن در سفر آقای محمد باقر قالیباف به قطر که میگن امشب هم بر میگردن، هیچ گفتگوی درباره مواد غنی شده ایران انجام نشده و اصلا ایران در مورد اینها صحبتی نداره. میگه آقا ما اورانیوم غنی شده مون اصلا نمیدیم که بخوایم اصلا در موردش صحبت کنیم، شروع به حرف زدن بکنیم. و حالا میگم اورانیوم رو ما نمیدیم، بعضا میگم بره کشور سوم، بعضا میگم بره مثلا آمریکا بگیره، نه چنین چیزی نیست. بعضی ها هی دارن شایعه میکنن که ما افزایش قیمت بنزین خواهیم داشت و وزیر نفت گفته تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین نداریم و فقط اعلام کرد مدیریت مصرف بنزین به جای تغییر قیمت. احتمال داره مثلا یه مقداری از ظرفیت اون بنزین کم بشه سهمیه، ولی خب افزایش قیمت نخواهیم داشت. پس بنابراین دوستان عزیزی که فکر میکنن امشب باید تونه ماهی و مثل بابای من بذارن تو جیبشون برن صرف پمپ بنزین، عجله نکنن. و یک خبر بسیار ناراحت کننده من همین الان خوندم، خیلی واقعا هم من ناراحت شدم هم بابا، ممنوعیت واردات انبه تا اطلاع ثانوی. یعنی انبه نخور، خاویار نخور، مارچوبه نخور، آووکادو نخور، چی بخوریم؟ هیچی. امشب اسمس پیامکایی که میاد خشخاش نکارید، نمیدونم اون یکی خاویار رو نخورید، انبه هم نخورید. نشد زندگی که اینجوری باشه، من هیچ دیگه ادامه نمیدم.
ممنونم که ادامه نمیدین، خداحافظ.
تک سوارانم گر شعله از هر سو ببارن باز، من تا ابد پای تو میمانم، باید بر اوج کهکشان با نام تو پرچم زنم، باید بر اوج کهکشان با نام تو پرچم زنم، آتش به جان خم زنم، کابوس شب بر هم زنم، هر دم زش قد دهد زنم، ای سر و سامانم، شور بهارانم، جان و جهان من، کشورم ایرانم، ای سر و سامانم، شور بهارانم، جان و جهان من، کشورم ایرانم. مرد میدانم از سرزمین تک سوارانم، گر شعله از هر سو ببارد باز، من تا ابد پای تو میمانم، من تا ابد پای تو میمانم، باید بر اوج کهکشان با نام تو پرچم زنم، آتش به جان خم زنم، کابوس شب بر هم زنم، هر دم زش قدم زنم، ای شادی تو شادیم، آزادیت آزادیم، ای خانه اجدادیم، ای مهر مادر زادیم، از تن گذشتم جان شدم، چون ذره ای با مهر تو پیوستم و تابان شدم، ای سر و سامانم، شور بهارانم، ای سر و سامانم، شور بهارانم، جان و جهان من، کشورم ایرانم،
امیدوارم که پایدار باشه ایران عزیزمون. از مدیریت مصرف که صحبت میکنیم، یه بخشیش اون اتفاقاتیه که ما میتونیم مصرف بهینه رو انجام بدیم، ولی گاهی هم لازمه که بریم سراغ تجهیزات بروزتری که میتونن این مصرف بهینه رو برای ما رقم بزنن. میخوایم گفتگو کنیم با آقای علی قاسمی نژاد، رئیس توسعه نیروگاه‌ها در صنایع و شهرک‌های خورشیدی ساتبا. سلام به شما آقا، به پیک سبا خوش اومدین.
سلام، عرض ادب خدمت شما خانم باقری، مجری توانمند برنامه و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از شما. قربان، یه قدری راجع به این فضای پنل‌های خورشیدی که استفاده میشه، یعنی نیروگاه‌های خورشیدی، برامون بگین. اصلا مردم کجای این قصه قرار دارن؟ چه نکاتی رو لازم ما به گوش مردم برسونیم؟
خب در حوزه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و به ویژه انرژی خورشیدی طی سال‌های گذشته اقدامات خیلی خوبی توی کشور انجام شده. خب همونجوری که تمام دنیا به سمت توسعه انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر رفتن، ما هم خب شاید حدود 20 سالی از به صورت جدی شروع شده، اما طی شاید بشه بگیم 5 سال اخیر رشد قابل توجهی داشته و امروزی که ما خدمت عزیزان و شنوندگان هستیم صحبت میکنیم، ما بیش از 4% برق شبکه کشور از طریق انرژی های تجدیدپذیر داره تامین میشه. خب سوالی که حالا فرمودیم به صورت ویژه نقش مردم در این حوزه رو میشه به اینجوری در واقع توضیح داد که دولت خب دیگه تمام توسعه و سرمایه گذاری رو به بخش خصوصی واگذار کرد. شاید در عمده این در واقع توسعه های نیروگاهی یا حتی بقیه بخش های انرژی، مردم عادی نتونن ورود بکنن به صورت حالا بخش خصوصی، اما انرژی های تجدیدپذیر یا همون انرژی خورشیدی تا حتی خانوارهایی که توی هر جای شبکه هستن میتونن در واقع این سرمایه گذاری رو از مقیاس های کوچک تا حالا مقیاس های متوسط انجام بدن. یعنی به صورت ویژه این طرحی هست که تمام اقشار جامعه میتونن توش سرمایه گذاری رو انجام بدن و خب سازمان انرژی تجدیدپذیر به عنوان معاونت تخصصی وزارت نیرو وظیفه تعرفه گذاری، خرید برق از مردم، راهنمایی، هدایت یا حالا قوانین اگر نیاز هست با نهادهای بالادستی، مجلس محترم، همه این موارد رو دنبال میکنه و روز به روز هم به در واقع به اون بلوغ و به اون نقطه‌ای که باید برسه رسیده. هستند که همیشه بالاخره نکاتی هست برای تکمیل و ما هم دنبال میکنیم، نظرات بخش خصوصی رو میشنویم. خب امروز روز ما شاید بگم که از همون 4% تجدیدپذیری که گفتیم، امروز ما حدود 4600 مگاوات برق تجدیدپذیر توی شبکه داریم، نزدیک به 500 مگاواتش، یعنی بیش از 10% توسط نیروگاه انشابی، توسط همین مردم محترم عزیزان روی انشاباشون، روی در واقع پشت بومشون، روی حیات یا جایی در واقع این نیروگاه رو نصب کردن و دولت هم به صورت تضمینی بر رو از این عزیزان خریداری میکنه. خب حالا چندین طرح هم اینجا هست که
هزینه راه اندازی یکی از این نیروگاه ها چقدره و آیا تو همه شهرهای کشور قابل اجراست؟
خب در ارتباط بالا بخش اول دومو بگیم، بحث اجرا در همه شهرها، ما توی اون نوار بالایی کشور نزدیک به حالا حاشیه دریای خزر یک مقدار میزان روزهای ابریمون یا میزان تابش خورشیدمون پایین تر، هرچند که این میزان پایین باز هم از کشورهای پیشرفته در زمینه توسعه خورشیدی تو اروپا مثل آلمان باز هم بالاتر، شاید بیش از 10% ما تابش منطقه شمالمون از تمام در واقع آلمان بالاتر هست. ولی باز حالا چون این تعرفه ها و خرید تضمینی به صورتی در واقع پیش بینی شده که برای اقلیم های غیر از شمال اقتصادی تره، در حال حاضر توسعه نیروگاه تجدیدپذیر بیشتر توی بقیه کشور توسعه،
یعنی به غیر از ساحل دریای خزر تو بقیه شهرها کاملا جواب میده
هرچند که تو همون ما در واقع مازندران و استان گیلان هم طی همین دو سه سالی که گذشته خیلی از عزیزان هموطنان به این سمت رفتن که حالا هم بحث در واقع گارانتی کردن یا اون تضمینی برای اینکه خاموش نشه برقشون در واقع به این مسیر روی آوردن. همین که بعضن یالا مشوقایی هست مثلا همون خرید تضمینی که از گرم ممکنه مثلا تو اقلیمی مثل فارس یا اصفهان مثلا تا 4 سال پول اولیه‌شون برگرده و 16 سال باقی مانده‌شو در واقع سوددهی داره، این موضوع ممکنه توی شمال مثلا 1 سال هم بازار سرمایه اضافه بشه. یعنی ما اونجا هم داریم. حالا هزینه هم که فرمودین بخش اول سوالتون، خب طی این شاید بگم مثلا 8 ماه یا 6 ماه گذشته با توجه به اینکه نرخ تعرفه‌های واردات تجهیزات تجدیدپذیر تغییر کرد و یک مقدار در واقع بالا رفت، این سامانه هم قیمتش افزایشی بود. خب دولت هم از ابتدای سال جاری حدود 50% به قیمت خرید تضمینی برق از نیروگاه مقیاس کوچک یا هم نیروگاه انشعابی خورشیدی اضافه کرده. خب حالا یه شرایط خاصی هم بود، الان این مقدار شاید تجهیزات به شکلی که توی قبل از جنگ رمضان بود شاید نشه.